سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته ها این برنامه: ناتو تعهدش را برای همکاری دوامدار با نیروهای افغان تکرار کرد.
سرمنشی ناتو در مدت کمتر از یک هفته برای بار دوم گفت که این پیمان با کمک دوامدار با افغانستان متحد است.
جنگ های اخیر در نقاط مختلف افغانستان شمار زیاد مردم را از مناطقشان بیجا کرده.
الان ما از مغور آمده هستم، جنگ شدید جنگ.
اگر دولتی جا مزده بیست باشی مردم مونده که طالب هستی، طالب میاد تو دولتی هستی.
در مسائل جهان، رئیس جمهور ایالات متحده خواستار افزایش تحقیقات در مورد منشای ویروس کرونا شده. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ما رقم کامک یاد دارم، خنجر دوزی را یاد دارم، پخته دوزی را یاد دارم، گراف دوزی را یاد دارم، قنداری دوزی را یاد دارم. زحمت زیاد داره.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. قرار است سفارت استرالیا در کابل فردا جمعه مسدود شود. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر طالبان را به آتش بس فراخواند. و مسافرت وزیر خارجه ایالات متحده به شرق میانه خاتمه یافت. تفصیل خبرها. معاون اول رئیس جمهور افغانستان طالبان را یک بار دیگر با آتش بس فراخواند. امرالله صالح در سخنرانی دیروز خود به یک گردمایی در خوست از طالبان خواست که از جنگ دست بکشند.
ما حاضریم که سر از فردا آتش بس اعلان کنیم، به جای میدان جنگ به میدان جرگه رو آوریم و گفتگو را آغاز کنیم.
طالبان گفتند که با پیشرفت مذاکرات صلح آتش بس خواهند کرد. طالبان در عید فطر گذشته آتش بس موقت کردند که دولت نیز آن را رعایت کرد، اما پس از سپری شدن 3 روز عید جنگ و درگیری ها در نقاط مختلف افغانستان از سر گرفته شد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده می گوید واشنگتن بعد از خروج نیروهای خود از افغانستان در کنار حکومت و مردم این کشور همچنان باقی خواهد ماند. اعلامی قصر سفید می گوید که جاک سلوان این وحده را در صحبت تلفنی دیروز با حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان داده است. قصر سفید می افزاید که آقای سلوان درباره کمک ملکی و نظامی با افغانستان با آقای محب معلومات داده، اما در این رابطه جزئیات بیشتر دادن نشده است. آقای سلوان از ادامه همکاری در پروسه صلح افغانستان هم اطمینان بخشیده است. قرار است سفارت استرالیا در کابل فردا جمعه مسدود شود. اسکات مارسن صدر اعظم استرالیا روز شنبه گفته بود که سفارت خود را به دلایل امنیتی مسدود می کند. او ابراز امیدواری کرده بود که این مسدود شدن برای مدت طولانی نباشد. خارج شدن نیروهای بین المللی از افغانستان نگرانی امنیتی را به بار آورده. استرالیا حدود 80 سرباز در افغانستان دارد که یک جا با سربازان دیگر کشورها خارج شدن از افغانستان را آغاز کردند. قرار است همه نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک کنند. هرچند طالبان با عملات خود بر اهداف دولتی در این اواخر شدت بخشیدند، اما محمد نعیم سخنگوی طالبان بعد از اعلام استرالیا گفت که طالبان دیپلماتان را تهدید نمی کنند و برای آنها فضای مسئول فراهم می کنند. وزارت خارجه افغانستان بعد از اعلام استرالیا بر اهمیت عملی شدن تعهدات این کشور جهت مبارزه با تروریسم و استقرار صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده مسافرت دو روزه خود به شرق میانه را با ملاقات با پادشاه اردن خاتمه بخشید. اردن آخرین استگاه مسافرت انتونی بلینکن به شرق میانه بود. او از مصر به اردن رفته بود. وزیر خارجه امریکا تلاش کرد تا آتش بس میان اسرائیل و فلسطینیان را که به میانجیگری قاهره تحقق یافته پایدار شود. این آتش بس بعد از 11 روز درگیری مرگبار روز جمعه گذشته نافذ شد. در نتیجه این جنگ بیش از 250 نفر اکثریت فلسطینیان کشته شدند. بلینکن در آغاز مسافرت خود روز سه‌شنبه با رهبران اسرائیل و فلسطینیان ملاقات کرد و با آنها گفت که واشنگتن از آتش بس حمایت می کند. در یک خبر دیگر میشنوید که واشنگتن گفته است به تلاش‌های خود به ارتباط فرود اجباری اخیر یک طیاره مسافربری از سوی رژیم بلاروس ادامه می‌دهد. کارن جان پیر معاون سخنگوی قصر سفید دیروز گفت او میگوید اروپایی ها این تلاش ها را رهبری می کنند. این پرواز میان دو پایتخت اروپا بود. طبعا امریکایی ها نیز در این طیاره بودند و ما بسیار نگرانیم. رئیس جمهور بایدن این رویداد را محکوم کرده است و در این باره بیشتر خواهید شنید. اداره هوایی ملکی اتحادیه اروپا از همه شرکت‌های هوایی خواستار شد که بر فراز بلاروس پرواز نکنند. رژیم بلاروس روز یکشنبه گذشته طیاره مسافربری شرکت راین هیر را که از آتن به سوی لیتوانیا در پرواز بود به بهانه موجودیت بم در داخل آن در منسک به نشست مجبور ساخت و سپس یک خبرنگار مخالفان سیاسی را از میان مسافران بازداشت کرد. و رحمت الله زایروف رهبر یک حزب مخالفین سیاسی حکومت تاجیکستان استعفا کرد. او از 2 سال به این سو رهبر حزب سوسیال دموکرات بود و بعد از اینکه سال گذشته مورد حمله قرار گرفت وضعیت سی وی خوب نبود. آقای زایروف به بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت بعد از آنکه سال گذشته مورد لاتکوب قرار گرفت از درد پای رنج می برد و به همین علت به شورای رهبری حزب نوشت که استعفا می کند تا برای معالجه خود فارغ شود. آقای زایروف گفته است که حمله بر وی انگیزه سیاسی داشت. او در سال 2017 نیز از سوی دو تن مورد حمله قرار گرفته بود. هرچند حزب سوسیال دموکرات نزد نهادهای دولتی تاجیکستان رسما ثبت شده اما هنوز به پارلمان را نیافته است. باز هم سلام. امروز پنجشنبه ششم جوزای 1400 خورشیدی 27 ماه می 2021 میلادی است. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دهی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به گزارش ها. ناتو متعهد کمک دوامدار با نیروهای افغان شده. این تعهد از سوی یانس استولتنبرگ سرمنشین پیمان در حال صورت میگیرد که جنگ در نقاط مختلف افغانستان شدت گرفته و نیروهای بین المللی هم در حال ترک این کشورند. یک گزارش تازه میگوید که نیروهای آمریکایی شاید 2 ماه پیشتر از ضرب الاجل تعیین شده از افغانستان بیرون شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرمنشی ناتو در مدت کمتر از یک هفته برای بار دوم گفت که این پیمان به کمک دوامدار با افغانستان متحد است. یانس استولتنبرگ روز چهارشنبه بعد از ملاقات با انتونیو کاستا صدر اعظم پرتغال در نشست خبری مشترک گفت که در کنار مسائل دیگر درباره افغانستان هم گفتگو داشتند. ما درباره افغانستان هم بحث و گفتگو داشتیم، درباره کشوری که نیروهای ما با هماهنگی از آنجا خارج می شوند. در عین وقت ناتو به مشارکت پایدار ما با افغانستان متحد است. این مشارکت شامل آموزش و تمویل دوامدار نیروهای افغان و حمایت از همه تلاش‌ها برای دستیابی به صلح پایدار است. پیمان ناتو در اجلاس سران 3 سال قبل در بروکسل متحد شد که سالانه 5 میلیارد دلار با نیروهای افغان کمک میکند و این کمک تا پایان سال 2024 ادامه خواهد داشت. وزارت مالیه افغانستان میگوید یک بخش این کمک برای معاشات نظامیان پرداخته می شود و یک بخش دیگر برای تهیه اسلحه و تجهیزات مصرف می شود. اما سرمنشی ناتو 4 روز پیش و هنگام نشست خبری مشترک با رئیس جمهور فرانسه در پاریس از یک پلان کمک درازمدت با نیروهای افغان سخن گفت و افزود که این کمک 3 بخش را شامل خواهد شد. اول مشورت دهی به نیروهای افغان، بلند بردن ظرفیت ها و تمویل پایدار. دوم توجه خاص به آموزش نیروهای افغان و آموزش آنها در خارج. و سوم ارائه خدمات به شمول فعالیت میدان هوایی کابل. سرمنشی ناتو گفت که کار روی تهیه یک پلان برای فراهم آوری این بودجه جریان دارد. از سوی دیگر جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در نشست خبری روز سه‌شنبه خود در واشنگتن گفت که همکاری آمریکا با نیروهای افغان ادامه خواهد یافت، ولی به شکل جدید. آمریکا و ناتو در حال متحد ادامه کمک با نیروهای افغان می‌شوند که سربازان آمریکا و ناتو در حال خارج شدن از افغانستانند و روزنامه نیویورک تایمز به نقل قول از برخی نظامیان آمریکایی گزارش داد که نیروهای بین‌المللی امکان دارد تا نیمه ماه جولای، یعنی دو ماه پیشتر از میعاد تعیین شده، افغانستان را ترک کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته گفت که خروج نیروهای این کشور از افغانستان تا 11 سپتامبر تکمیل خواهد شد.
از تکرار تعهد پیمان ناتو برای همکاری دوامدارش با نیروهای افغان شنیدید. با اعلام ضرب الاجل 11 سپتامبر برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ در نقاط مختلف این کشور شدت گرفته که در نتیجه شمار زیاد از مردم مجبور به ترک خانه هایشان شدند. اوچا یا اداره کمک های بشری سازمان ملل متحد به تازگی گفت که از اول سال جاری میلادی تا اکنون بیش از 100,000 نفر در افغانستان بیجا شدند. برخی از این بیجا شده ها در مورد وضعیتشان به تازگی به رادیو آزادی گفتند.
عبدالغنی عسکری دارآباد که فعلا مهاجر شده به شهر فراه از اثر آسیب جنگ طالب و دولت که ما را بدبخت روزگار کرده، از مسئولین محترم ولایت فراه خواهش می‌کنم که بنده 4 بار جا در گرگ‌آباد زندگی می‌نه، 50 دفعه مراجعه کردیم به دفتر مهاجرین، کس خونی ما را سروی نمی‌نه.
الان ما از مغور آمده هستم، جنگ شدید جنگ، ما از اینجا فرار کردم، سه نفر از ما بمرد شهید شد. الان که اینجا آمده هم نون ندارم که بخورم، که نون با ما پیدا شد با وطنی از ما قراری شد، پس میرم با مجای خورد.
اگر کماندو هم میلید بیخ گوش مردم مونده، اگر طالب هم آمده بیخ گوش مردم مونده، اگر دولتی هم آمده بیخ گوش مردم مونده، که طالب هستی طالب میاسو دولتی هستی. ما نمیفهمیم که ما از کجا هستیم، آیا از افغانستان هستیم یا نیستیم. هدف ما این نیست که یا ولسوالی ما را تصفیه کنه یا در طالب اعلام کنه که مردم بیغم شود، یا سرنوشت ما را معلوم کنه در ما جایی بتا که ما در کجا بریم.
شمار از بیجا شده ها بودند. اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان نگرانی ها را در مورد آینده میان مردم به بار آورده، اما با وصف شدت درگیری ها در نقاط مختلف افغانستان، برخی از خانواده های سک و اندوی افغان از این به افغانستان برگشتند. جزئیات تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
همزمان با افزایش جنگ و ناامنی، شمار از خانواده های سک و اوندوهای افغانستان که این کشور را ترک کرده بودند دوباره به افغانستان برگشتند. بسیاری از آنان پس از حمله مرگبار پارسال بر درمسال سکها در شهر کابل به هند فرار کرده بودند. نگرانی برخشان انواز هم پا بر جاست. روایت برخی از آنان را در این گزارش بشنوید.
خوشبوره ما بودن، کاکای ما بود، زن کاکای ما بود، یکم شرک خوردیم بچاره بود، یعنی می ترکه چند فامیلا دست دادیم.
سندیپ سنگ 25 ساله یکی از ده ها سک افغان است که تازه از هند به افغانستان برگشته. حمله پارسال بر عبادتگاه سکان در کابل سندیپ را واداشت که همراه خانواده 4 نفریش به دهلی جدید فرار کند. در آن حمله که مسئولیتش را گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود، 25 تن به شمول 6 تن از بستگان سندیپ کشته شده بودند. او فکر کرده بود که زندگیش در هند بهتر خواهد شد، اما واقعیت چیز دیگری بود. سندیپ از سختی روزگار در هند به رادیو آزادی این گونه حکایت میکند.
اونم مشکلات داشتن، نه دندرک دار، میرخانه دندرک دار، مریضی بود، کس دکتر کس نبود، کرای خانه بود، دیگه بود، ولی باعث نمیشه کنیم زندگی گذاره کنیم برین. شما رفوجی سن، شما لیتونه میشه ویزا بگیرین، حالا خود راجستر پلیس کنین.
سندیپ در کابل هم خانه برای بود و باش ندارد. او در عبادتگاه سکان زندگی می کند. سندیپ می گوید که با 6,000 تنخواه بخور نمیر ماهانه اش که از کار کردن در دکان به دست می آورد زندگیش را می گذراند. کلراج سنگ هم حدود 2 هفته می شود که با مادرش از هند برگشته. او پس از حمله داعش کابل را ترک کرده بود، اما پس از 9 ماه زندگی در هند، افزایش شیوع ویروس و کرونا در کنار دیگر جنجال ها پایش را دوباره به کابل کشاند.
جو مرض زیاد شده بود، دیگه توجه برای ما نبود، تا جواد رفت و خاطر زمین خارج یا دولت امریکا و کانادا ما را میخواه، خاطر از ما رفت بودیم به خارج رفتن، ما نمیتونستیم دو جام زندگی کنیم به خاطر که مصرف و مرضی کارانتین شد، دوباره مشکلات ها زیاد شد.
قبلا روزنامه هندوستان تایمز گزارش داده بود که هرجیت سینگ ساجن، وزیر دفاع کانادا، در ماه اپریل 2020 موضوع امنیت اقلیت‌های سیک و هندوی افغان را مطرح کرد و خواهان انتقال آنان به کانادا شده بود. در ماه جون 2020 20 سناتور آمریکایی هم از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواستند که به اقلیت سیک و هندوی افغانستان که با آزار و اذیت روبرو هستند پناهندگی داده شود، اما بسیاری از خانواده‌های سیک و هندو هنوز شاهد عملی شدن آن وعده‌های مقام‌های آمریکایی و کانادایی نبودند. برخی از خانواده‌های سیک که هنوز در هند به سر می‌برند هم می‌خواهند که به افغانستان برگردند. یکی از آنان نمی‌خواهد که نامش گرفته شود، به دلیل ترس از تهدیدهای امنیتی. او یکی از ده ها سیک افغان است که در 1 سال گذشته افغانستان را ترک کرد و به امید فردای بهتر با خانواده راهی هند شد. اما حال چیز دیگری میگوید.
ما میتونیم به زبان هندی تکلم کنیم، اما بازم به لهجه مشکل می باشه و درست صحبت کرده نمیتونیم. به حساب به زبان مشکلات داریم، حساب سرمایه گذاری مشکل داریم، خلاصه خیلی مشکلات های زیاده از بخش کاروبار. ای که در افغانستان راحت بودیم، تجارت های خود ما بود، کاروبار خود ما بود، دکانداری های خود ما بود. فعلا طفلای ما که درس میخونه از بودجه شخصی خود ما میریم طفلا را شامل مکتب خصوصی میکنیم، مکتب یا در کورس‌های دولتیشون ما حق اجازه رو نداریم که شاگردای خود شامل کنیم و درس بخونند.
آمار دقیق از تعداد سیک‌ها و هندوها در افغانستان در دسترس نیست، اما بر اساس گزارش دفتر حمایت از پناهجویان در اروپا تخمین زده می شود که اکنون تنها چند هزار سیک و هندو بر جا مانده، در حالی که این رقم حدود 30 سال پیش به 700 هزار تن می رسید. نمایندگان سیک ها و هندوهای افغان از بازگشت ده ها خانواده به افغانستان استقبال می کنند. انارکلی هنریار، عضو مشران جرگ افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که 40 خانواده سیک به افغانستان بازگشته و حکومت نیز در بخش تامین حقوق و فراهمسازی زندگی بهتر به آنان تعهد کرده است. خانم هنریار میگوید که نیروهای امنیتی موظف شدند که از عبادتگاه‌های اقلیت سیک و هندو حفاظت کنند. او با جمعی از بازگشتگان از هند به روز سه‌شنبه با رئیس جمهور اشرف غنی دیدار کرد. هنریار برای رادیو آزادی میگوید که دیدارشان پربار بود.
گفتم که با وزارت معارف اداراتی چیزی داده شد تا زمینه تعلیم مساعد کنند، با وزارت تحصیلات عالی هدایت داده شد، با وزارت حج و اوقاف در قسمت مسائل مذهبی و ایگپا هدایت داده شد و همچنان رئیس جمهور امروز وزارت کار و امور اجتماعی را هدایت دادند که یک روز در تقویم افغانستان به نام روز ملی فرهنگ هندو و سیک‌ها ثبت شود و مساله از این روز تجلیل شود.
این خبر ممکن است برای برخی ها امیدوار کننده باشد، اما برای برخی دیگر هنوز خطر داعش پا بر جاست. برگشت ده ها خانواده سیک و هندو در حال است که به دنبال آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در کمتر از 1 ماه گذشته، حملات طالبان در نقاط مختلف افزایش یافته و هر از گاهی جان غیر نظامیان را نیز میگیرد. سیک ها و هندوهای افغان هم مثل بسیاری از غیر نظامیان دیگر آتش بس میخواهند، اما نمیدانند که این خواستشان کی پذیرفته خواهد شد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در سیاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه بشه افغانان به جبی و قام و سمت به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوش دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در برنامه امروز در امواج آزادی روی تحولات اخیر امنیتی در افغانستان و همچنان سرنوشت روند صلح این کشور صحبت خواهد شد. حتما گوش بدهید. در جریان برنامه خبرهای فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. همچنان در نیمه دوم دو برنامه هفته‌وار نشر میشه. اکنون مطبوعات جهان در مورد افغانستان با هم مرور میکنیم.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را درباره اینکه پنتاگون خروج نیروها از افغانستان را سرعت می‌بخشد منتشر کرده. در مقاله به نقل از مقام‌های نظامی آمریکا می‌خوانیم که سربازان آمریکایی و ناتو قصد دارند که تا نیمه اول ماه جولای از افغانستان خارج شوند. این 69 روز پیشتر از زمان است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای ترک نیروها از افغانستان مهلت تعیین کرده و با پایان جنگ طولانی آمریکا سرعت بخشیده است. اما نیویورک تایمز نوشته که خروج شتابزاده ایالات متحده را با مسائل حل ناشده بزرگ مواجه می کند. روزنامه در ادامه می نویسد که وزارت دفاع آمریکا تا هنوز نتوانسته با ترک نیروها چگونگی مبارزه با تهدیدهای تروریستی از جمله خطر شبکه القاعده را حل کند. در ضمن مقام‌های اداری آمریکا هم تا هنوز در مورد تیاره‌های جنگی به ویژه ریپر درون دچار مشکلاتند. این تیاره ها نیروهای افغان را کمک می کند که سقوط شهرها به دست طالبان جلوگیری شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته برخلاف نظریات مشاورین نظامیش اعلام کرد که همه نیروها تا 11 ماه سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد. روزنامه اکونومیک تایمز اند در مقاله در ارتباط به هشدار طالبان به همسایه های افغانستان نوشته. این گروه گفته که همسایگان افغانستان به ایالات متحده فرصت ایجاد پایگاه نظامی را ندهد. در اعلامیه طالبان آمده که اگر چنین گامی برداشته شود اشتباه تاریخی خواهد بود. مقاله از طالبان نقل میکند که اگر چنین شود آنان خاموش نخواهند ماند. اکونومیک تایمز می نویسد که پس از سقوط طالبان چندین کشور همسایه افغانستان به ایالات متحده اجازه دادند که از چند پایگاه آنها استفاده کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به تازگی گزارش‌های رسانه‌ها را در این مورد که کشورش با آمریکا قرارداد بسته رد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 9:22 حساب به وقت کابل است. خروج نیروهای خارجی از افغانستان برخی از کسانی را که در هرات آله های موسیقی می سازند نگران ساخته. آنها اراس دارند که طالبان با سهم شدن احتمالی در قدرت افغانستان را بار دیگر با کشور بدون ساز و سرود در جهان مبدل خواهند کرد. بیشتر در این گزارش.
ای چوبسر که توسط از این چوبسر ما میتونه تمام قسمت هایی که کج باشه این میزان کنیم.
عبدالواسی سرگرم سیقل کردن ربابش است. قرار است که این آله موسیقی محلی افغانستان با عنوان تحفه به ایالات متحده فرستاده شود. عبدالواسی با سقوط رژیم طالبان حضور نیروهای خارجی در سال 2001 میلادی در افغانستان با شور و شوق زیاد ساخت رباب، دوتار و دنبوره را یاد گرفت. اما او میگوید که حاصل 2 دهه کارش حالا با تهدید نابودی روبروست.
به زمان حکومت طالبا هم اونا جدا مخالف از این هنر بودند و اونها نمیخواستند که ما کار بکنیم. امیدوارم که پس از خارج شدن نیروهای خارجی به این صنایع ارزشمند اصیل افغانستان کس مزاحمت نکنه و اینها را به انزوا نبرند.
غلام نبی 55 ساله یکی از مشهورترین سازندگان ابزار موسیقی به ویژه رباب در هرات است.
موسیقی
او با نواختن رباب دستسازش منع شدن موسیقی در دوران حاکمیت گروه طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی را به یاد می آورد و می گوید که آنان با هجوم به خانه‌اش چندین رباب و دوتارش را شکسته بودند.
اگر مثلا نوری خارجی از افغانستان خارج میشه، ما همی ترس و وحشت داره که اینا رو دیگه ما نمیتونیم بسازیم و رشد بده و نمیتونیم ما شاگرد اینجا تربیه کنیم. تا حال دلجم بودیم که بلکه شاگرد تربیه کنیم، وقت همی ترس و وحشت داریم که شاید همی از بین بره، به کل به کلی از بین بره که در که کسی زینه توجه دگه نکنه.
عبداللطیف امینی بیش از 14 از عمرش را در بخش ساخت آلههای موسیقی و آموزش موسیقی محلی در هرات سپری کرده. با اشتیاق فراوان ده ها جوان را در آموزشگاه کوچکش در یکی از مارکیت های شهر هرات آموزش می دهد تا مشعل موسیقی محلی هرات همچنان شعله ور باشد.
من زمان طالبان که 6 سال قدرت سیاسی به دست اینا بود، موسیقی دان می گرفتن، بندی می کردن، لب می زدن، موسیقی های رو می شکستن، همه کارهای خودی رو بدنام می ساختن. اگر قرار باشه که همیت طالبان بیایم و همه کارها خود پس بکنم، زندگی مردم رو سلب می کنم. اینا اصلا دیگه زندگی دیگه لازم نیه.
نابود کردن نوار، آلات موسیقی و وسایل پخش موسیقی در سالهای حاکمیت طالبان افغانستان را به کشور بیساز و سرود مبدل کرده بود. قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان گروه طالبان به رادیو آزادی در مورد دیدگاه این گروه در مورد هنر موسیقی گفته که هر چیزی که در قاموس شریعت و اسلام جای ندارد ممنوع خواهد بود.
این سب خوندن قدیمی با مقابل دو چشم.
غلام نبی با شور و شوق زیاد غرق در نواختن رباب است و آرزو دارد که بتواند برای جوانان زمینه آموزش ساخت آله های موسیقی را فراهم کند. اما او نگران است که با سهیم شدن احتمالی طالبان در قدرت ممکن است که این برنامه‌اش به سر نرسد.
9 8 7 انتظار کننده با استفاده از
میدشت برنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنت
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
منم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
آدمات من قرار ریا کردم تا کردم از من.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون در مهمترین های جهان بشنوید که رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار افزایش تحقیقات برای معلوم کردن منشای ویروس کرونا شده. جو بایدن تاکید میکند که معلومات دست داشته در مورد کافی نیست. بیشتر در این گزارش میشنوید.
رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از نهادهای استخباراتی این کشور خواستار شد که تحقیقات خود درباره شناسایی منشأ شیوع کرونا را دو برابر افزایش دهند. جو بایدن از این اداره ها خواستار شد که در ظرف 3 ماه از یافته های خود گزارش دهند. او در اعلامیه خود تاکید کرد که هنوز هم شواهد کافی در دست نیست تا مشخص شود که آیا ویروس کرونا از حیوان به انسان انتقال یافته یا از لابراتوار به بیرون سرایت کرده است. رئیس جمهور آمریکا از همه لابراتوارهای این کشور خواست که در تحقیقات کمک و همکاری کنند. جو بایدن از چین هم خواستار شد که جهت پیشرفت تحقیقات بین‌المللی برای شناسایی منشأ شیوع کرونا شفاف عمل کند و همکاری لازم انجام دهد. اعلامیه در ادامه میگوید که امکان دارد و یک نتیجه قطعی درباره منشأ واقعی کرونا هرگز دست یافته نشود. رئیس جمهور آمریکا خودداری حکومت چین از همکاری کامل با تحقیقات بین المللی در زمینه را یک علت دست نیافتن به چنین نتیجه قطعی می داند. جمهوری خواهان و رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ این نظریه را شایع کردند که ویروس کرونا در یک حادثه از لابراتوار سرایت کرده و از طریق تماس از حیوان به انسان انتقال نیافته است. مقامات حکومت آمریکا هنوز هم در مورد احتمال سرایت ویروس از لابراتوار بیشتر شک و تردید دارند. آنها امتناع چین از همکاری با تحقیقات در مورد چنین یک قضیه در حجم جهانی را نشانه از اعمال غیر مسئولانه دیگر در سطح جهان می‌دانند. رئیس جمهور بایدن در اعلامیه خود گفت که آمریکا با کشورهای هم نظر خود در جهان چین را زیر فشار قرار خواهند داد تا با تحقیقات شفاف و مدلل همکاری کند و به همه معلومات و شواهد زیر ربط اجازه دسترسی دهد. جین ساکی سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه گفت که آمریکا از تحقیقات جدید سازمان صحی جهان در زمینه حمایت می‌کند، ولی افزود که تحقیقات مؤثر ایجاب می‌کند که چین بالاخره گام بردارد و اجازه دهد تا منشأ ویروس کرونا مشخص شود. ویروس کرونا برای نخستین بار در ماه دسامبر سال 2019 میلادی از شهر ووهان چین به سایر کشورهای جهان سرایت کرد.
رسیدیم آهسته آهسته به نیمه دوم برنامه. نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. معاون اول رئیس جمهور افغانستان طالبان را یک بار دیگر با آتش بست فراخواند. امرالله صالح در سخنرانی دیروز خود به یک گردمایی درخواست از طالبان خواست که از جنگ دست بکشند. مشاور امنیت ملی امریکا میگوید واشنگتن بعد از خروج نیروهای خود از افغانستان در کنار حکومت و مردم این کشور همچنان باقی میماند. قرار است سفارت استرالیا در کابل فردا مسدود شود. اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا روز شنبه گفته بود که سفارت خود را به دلایل امنیتی مسدود می کند. وزیر خارجه امریکا مسافرت دو روزه خود به شرق میانه را با ملاقات با پادشاه اردن خاتمه بخشید. اردن آخرین استگاه مسافرت انتونی بلینکن به شرق میانه بود. و واشنگتن می گوید به تلاش های خود به ارتباط فرود اجباری اخیر یک تیاره مسافربری از سوی رژیم بلاروس ادامه می دهد. اداره هوایی ملکی اتحادیه اروپا از همه شرکت های هوایی خواسته که بر فراز بلاروس پرواز نکنند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که صنعت قالین بافی در غور رو به زوال است. زنان قالین باف می گویند که محصولاتشان پس از وارد شدن قالین از کشورهای دیگر به افغانستان از دست رفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مریم 40 ساله 15 سال می شود که در روستای پایکمر در غرب مرکز ولایت غور قالین بافی می کند. می گوید که در گذشته قالین های دست بافش 15,000 الی 20,000 قیمت داشت. اما اکنون مریم میگوید که به دلیل واردات قالین‌های خارجی کسی صنایع دستی او را نمی‌خرد.
ما قبلا قالین بسیار می‌گفتیم، بس سالی 5 تا 6 تا 10 تا بار زمستان می‌گفتیم. این بار بیرون می‌گفتیم، زمستان در خانه در تای اتاق می‌گفتیم. حالی نه می‌گفتیم، کم می‌گفتیم، از اینکه خرید نبود. دلیل از اینکه قالین‌های خارجی مرده، ترکی مرده، بازار ایرانی مره، بسیار چیز قالین‌های ما کم فروشیده.
بگفته این مریم، قالین‌های خارجی نسبت به قالین‌های دست بافی او به دلیل کم کیفیت بودن ارزان‌تر به فروش می‌رسند. مریم از نبود بازار برای قالین دست بافش در غور شوکی است و میگوید که در این مورد باید زیاد توجه شود.
خدا کنه که حکومت یک بازار قالین ایجاد کنه که ما قالین‌های ما خرید و فروخت شود. ما نیاز نداریم که از خارج، از ایران قالین بیاید اینجا. قالین‌هایی که ما جور می‌نیم به کیفیت خوب، ای قالین ایران هم بهتره، ای قالین ترکیه هم بهتره. ما ایجاد داریم که بلکم قالین ما خرید و فروخت داشته باشیم.
صنعت قالین و قالین بافی از صنایع مهم دستی زنان غور به شمار می‌رود. زنان با استفاده از پشم بز و گوسفند برای بافتن یک قالین ماها کار می‌کنند. قالین‌های دست باف زنان غور به ویژه ولسوالی‌های شهرک و تولک این ولایت در بازارهای افغانستان از شهرت خوبی برخوردار است. زنان در ولایت غور در کنار این که به رنگ آمیزی قالین‌هایشان توجه می کنند و قالین‌های دستبافشان عکس‌های مانند منار جام، شاهان دوره غوریان، عکس‌های رهبران سیاسی و ساعات باستانی دیگری افغانستان را نقش می بندند. در برخی از طرح‌های زینتی دستباف زنان غور حتی آیات قرآنی نیز دیده می شود که این نمونه‌ها در دیوار آویخته می شوند. شهربانو 7 سال می شود که در ولسوالی لل و سرجنگل غور قالین بافی می کند.
در سابقه که بود قالین چه زیاد فروش داشت، قالین های ما بازار زیاد داشت، از خارج ها می آمدن می خریدن، از کشور خود ما بلند پایاک می آمد قالین تحفه می دادیم. قالین های ما رو مثل رئیس جمهور، وزیر، امنیت می آمد قالین تحفه می دادیم.
مقامات در غور نیز با زنان قالین باف هم نظرند. حلیمه پرستش رئیس امور زنان ولایت غور است.
فقط ما تانستیم یک کاری عملی کرده باشیم که به اثر دادخواهی های وزارت امور زنان پروژه انکشاف روستایی به آدرس خود وزارت انتقال کرده که همچنان ریاست ها دخیلی کار عملی و پروژه هستند که انشالله از طریق ازی اقتصادهای کوچک یا اقتصادهای اقتصادی که از طرف خود خانم ها به قوت میرسه صنایع و توانایی های خانم ها متمرکزانه رشد کنه.
دفتر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت با فرستادن خبرنامه به رادیو آزادی گفته که صادرات قالین در سال جاری افزایش مییابد. در این خبرنامه به نقل از نصر احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت از بسته 6% برای افزایش صادرات و حمایت از قالین بافان نیز خبر داده، اما در مورد این بسته معلومات بیشتر نداده است. او گفته که وزارت صنعت و تجارت در حال ایجاد بازارهای دائمی برای فروش قالین در آمریکا، آلمان و امارات متحده عربی با ایجاد نمایشگاه کوتاه مدت و بلند مدت است. در کنار قالین بافی، خامک دوزی و پیرانهای چرم دوزی از دیگر صنایع دستی زنان غور است که در کنار کارهای خانه به تولیدیان می پردازند و می کوشند که از این ناحیه از یک طرف صاحب روزگار بهتر و از سوی دیگر سبب احیای صنایع دستی بومی در کشور شوند. اکنون مریم و ده‌ها زن دیگر در غور انتظار دارند که حکومت برای زنده نگه داشتن فرهنگ سنتی قالین بافی و فروشیان از زنان حمایت کند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری می پردازیم بر تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث می کنیم و مهمانی را که دعوت کردیم عبدالواحد سیرت، عامر نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی می باشد. آقای سیرت، شما را خوش آمدید می گید. در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت می کنه، آیا کسی از اقارب از او می تانه می دعوا را پیش ببره چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، بر هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه. هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه، در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیم شان میفرمه که ولا تزیر و وازرت و وزر اخرى، هیچ کس نمیتونه گناه و مجازات دیگه کسی را دیگه کس حمل بکنه. بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون، دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه دعوا سقوط میکنه و جزایش هم سقوط میکنه. ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، همه جزای زی ساقط میشه بجز از مالی.
بله.
جزاهای مالی که بالای محکوم علیهی حکم شده از طرف محاکم زیصلاح، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروز از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم یا امی متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالای از حکم شده قطعی نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورثه از متوفا ای بخش قروز و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بله بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین؟ مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از این کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده، در یک جای اتفاق میفته و مظنون یا مجنی فرار میکنه. وقتی که فرار کرد از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در ساراندوالی به التوا قرار میگیره، در اینجا قانون اجراءات جزایی بر ما، البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت است، جنحه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ایزی نشد و خود مظنون فرار می باشه و دعوا در سراندوی در حالت التوا قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را به خود داره، هرگاه مظنون گرفتار شوه تحریک جزا به خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت اگر از 10 سال بیشتر سپری شوه دعوا خود به خود سقوط میکنه. و در جنحه 3 سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در ساراندولی در حالت التوا قرار داشته می باشه، تا 3 سال اگر بین 3 سال مجرم گرفتار میشه دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه. اگر بعد از گذشت 3 سال در جنحه شوه باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الا 1 سال است، یعنی هر و عمل قبیحی که از نظر عرف عنعنه قانون مجازات ضرورت نیست بنابر مصلحت حل و فصل میشه و یا فرضاً کس منتظر از او میباشه. خب قباحت بعد از اینکه 1 سال سپری شوه دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنه.
بله خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردا مسیره بود، زخمی ها مسیره بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن چی خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
با خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیع رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به اون ماده محکوم شده باشه، بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل امی ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه. به اثر از او اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه رها میشه، و یا اگر حبس بیشتر باشه حبس از او تنزیل میشه، اگر قانون مثال به اعدام باشه اعدام از او تعدیل میکنه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل از او دیگه قانون آمده باشه، خود به خود از جزای قبلی خود با جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه و جزاهای قبلی با اثر جزای بعدی ای خود به خود ساقط میشه.
بله. خب فعلا قسمی که همه میدونیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستند، اینا تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن، اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف بر علتی که وجود داره حکم توشیح نشده. به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال، 10 سال، 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را بسر می برن، بس هم دوستان رسانده شد به اساس ماده 76 قانون جات جزایی، هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام می شه و از طرف رئیس جمهور توشیح نمی شه، با سپری شدن 25 سال این حکم اعدام خود به خود ساقط میشه. یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیر جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود ای اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه. بعد از ای بو هیچ نوع مجاز نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افرادی که محکوم به اعدام هستند و نگهداری شوند. بنابراین با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرند.
درست. بسیار تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان. لطف کردید. شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علی یار و مددگارتون.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها کانال یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت، من حیوانات را نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی.
بسمال می دوستم، بسمال زیبا، زیب دستی.
آیا از پیشینه سوزندوزی و خامکدوزی در افغانستان می دانید؟
یک تار زربفت است، با او تار می دوزند توسط دست خود.
این حرفه های دخت و دوز چی ارزشی دارد؟
ارزش زیاد داره اگر مردم بفهمه.
کدام دخت و دوز بهترین دخت است که شهرت بیشتر دارد؟
یک رقم دخت است که به نام هشت برگ یاد میشه، مثل ستاره وارسته. کس هشت برگ، کس ستاره.
و اکنون وضعیت سوزندوزی و یا خامکدوزی در این کشور از چی قرار است؟
نموجگاهی که مثلا در هندوستان دایر میشه در تاجکستان که هم تاورده خوب از اینا را ببریم اونجا.
با تقدیم این موضوعات شما را در برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید میگوییم. در شروع از تاریخچه سوزندوزی در افغانستان برایتان میگوییم. بعدن نظریات زنانی را در این باره میشنوید و از آثار خامکدوزی قدیمی زنان روستایی افغان که در بعض موزیم هاست نیز برایتان معلومات میدهیم. و در اخیر خواست شماره از زنان مولدی را که در این راستا مصروف کارند خواهید شنید. سوزندوزی و خامکدوزی که یکی از هنرهای دستی اصیل و با ارزش افغانستان است، ریشه در تاریخ و گذشته فرهنگی مردم این کشور دارد. این صنعت در افغانستان که از یک سو اهمیت اقتصادی داشته و فرصت کار به خصوص برای زنان زیاد را فراهم کرده است، گفته می شود آنچنانی که لازم است رشد نکرده است. چنانچه در افغانستان فیصدی بیشتر مردم در قرا و قصبات زندگی می کنند. اکثرا مردان وظایف بیرون از خانه را انجام می دهند و زنان بیشتر در خانه ها مشغول کارند. این زنان علاوه بر کارهای خانه مصروف تهیه صنایع دستی نیز می باشند. سوزندوزی و خامکدوزی نیز یکی از حرفه هایی است که اکثرا زنان دهات این کشور مصروف آن بوده و می توانند تا جای اقتصاد خانواده هایشان را تقویت نمایند. پیش از این که توضیحات بیشتری در این باره ارائه گردد، به پیشینه سوزندوزی و خامکدوزی در افغانستان می رویم. در این مورد خانم عاطفه نورستانی عضو اکادمی علوم افغانستان توضیح می دهد.
از زمانی که زن سوزن شناخته، از زمانی که زن سوزن به دست گرفته، امکان داره ابتکار مغز عمو زنی باشه که از سالهای بسیار پیش به این کسب دست زده. این صنعت دستدوزی رو ما میتونیم از جمله صنایع ظریفه بگوییم، چون ظرافت خودم دوخت زاده ذهن زن است و بیانگر عمو ذهنیت بسیار زیبای زن، ذوق زن تبارز میتوه استعداد خاص و همچنان اوصله مندیشه. در قسمت های شرق و جنوب افغانستان زیادتر خامکدوزی موجود است. در قسمت های پشتون نشین ما یک چیز به نام گلاباتون دوزی دارن و یک تار زربفت است با او تار میدوزن توسط دست خود و رو به شکل مقبوله با تار دیگه مزین میسازن که او را قرص دوزی میگن. دوخت ها معمولا در کلاها در لباس های افغانی دیده میشه. مادرها ای را یاد میتن به اطفال خود.
سوزندوزی و خامکدوزی های دلپذیر و ظریف که هر یک آن نتیجه ماها زحمت زنان افغان بوده و به گفته این زنان دست دوزی هر تار آن شمرده شده و دوخته می شود، از جهات مختلف دارای ارزش و اهمیت زیاده می باشد. مهتاب نام مستعار زنی است که درباره اهمیت و ارزش خامک و سوزندوزی میگوید.
ارزش زیاد داره اگر مردم بفهمه. خودم بسیار زحمت میکشیم، علاقه مندی کس نداره. کدام از خارج که بیای بازی جفرمایش بده. ما رقم خامک یاد دارم، خنجر دوزی را یاد دارم، پخته دوزی را یاد دارم، گراف دوزی را یاد دارم، قنداری دوزی را یاد دارم. زحمت زیاد داره.
به گفته این زنان خامک دوزی کندهاری که شهرت جهانی داشته و در کندهار پیشینه تاریخی دارد، توسط زنان روی پارچه های مختلف دوخته می شود و منبع مهم عایداتی بیشتر خانواده ها به خصوص زنان است. لیلا که در باغ زنانه کابل دکان فروش صنایع دستی دارد، در مورد خامکدوزی کندهاری و خصوصیات آن می گوید.
این یک رقم دوخت است که به نام هشت برگ یاد می شه، مثل ستاره وارسته. کس هشت برگ، کس ستاره، کس قنداری دوزی برش می گه. تارش بسیار جلادار و مقبول می چون هم مردم مردشه که ببینین بدونی یخن نیست. پتوهایشان اگر ببینین هست، آل چاک برای خدا می دوزه، خورد و کلانش یخن می پوشن. کلاهای موردوزی می کنن، باز قنداری دوزی دهش کار می کنن. سابق صرف قنداری ها می دو، حال به کل ولایات مروج است.
از سوی دیگر فاطمه 58 ساله که در گذشته ها اشیای مختلف دست دوزی و خامک دوزی تهیه می کرد گفت:
در سابقه که بود رجای سر توشک خود خودم می دوختیم، پرده که سر لباسا بند می کردیم خودم می دوختیم، تکه می گرفتیم، تکه سفید یا یاسمندی یا شیرچایی یا کریمی به ذوق خود ایسندای گوتکی می گرفتیم می دوختیم، جزار پوره می کردیم.
نمونه های اشیای خامکدوزی قدیمی زنان افغان اکنون در موزیم های افغانستان هم حفظ گردیده و افراد و اشخاص از داخل و خارج این کشور از آن دیدن می کنند. همکارت به موزیم اکادمی علوم افغانستان رفته و از نمونه های مختلف خامکدوزی زنان روستایی قدیمی دیدن کرده است که در یک گزارش کوتاه برایتان ارائه می گردد.
شنوندای عزیز، ما در موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان قرار دارم و خانم توبا عبوی عامر موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان همراهی میکنه. خب خانم عبوی، میشه بر ما معرفی کنین امی وترینایی که آثار خامکدوزی شده است؟
عرض ادب خدمت شما و شنوندای شما. این سفیر که شما میبینین دسترخان مخصوص
صوبانی
مردم کابل خامکدوزی و چوبکدوزی کار شده،
مکمل شده چهار طرفه،
برگ‌های مختلف نارنجی و برگ‌های سبز و گل‌های جگری و نارنجی این تزیین یافته بود. در وسط از این غنچه‌های گل است که شش گل در دو طرفه از اینا و دو گل چهار برگه در وسط از این کار شده.
کار شده بله.
کفشنایی که در بالای هر کدام از این آثار مانده شده، هر کدام این آثار به طور ابتدایی که از اون منطقه به دست آمده معرفی شده.
دقیق بترین کدام دوختا گذاشته شده؟
دستمال عرق پاک است که رنگ سفید داره و دیزاین کار دستی از این جالی باف است.
دیده
در کنج دستمال دیده میشه، یا این که خندوزی را که شما میدید در لباس سفید است که این لباس مربوط مرد ها میست. به این ترتیب دستمال های روی میز یا سرمیزی ها ما اینجا مشاهده میکنیم یک پارچه سفید را که در روش دو دستگل گلابی کار شده
و
مربوط میشه به پوش دریشی که اختر خانمای جوان در خانه در آماده می ساختن بایست جیزیه و خانه شوهر خانه.
خب قسمی که خانم عبوی فرمودن در موزیم اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان از چهار زون افغانستان خامکدوزی و سوزندوزی مردم افغانستان وجود داره. خانم عبوی، در پیشروی ما یک چپن است و این خامک هم دوخته شده، میشه بگوین که این چپن مربوط کدام سمت افغانستان میشه و چگونه دوخت بالا از این صورت گرفته؟
خب در این بخش علایده که نمایش از چپنهای زونای مختلف است، ما در مقابل چپن قرار داریم که دخت دوز و ساختمانشون میره به طرف ولایت نورستان ما.
بله.
که در آشیه چپن، در آشیه کف آستین و در یخندوزی های این چپن به می ترتیب در روی
دو
جیب روی زی هم گریبوزی
کار شده. گریبوزی که بسیار
ظرافت خود داره، واقعا که در روی تکیه کریمی نسوری کرده.
آها. و اینجا یک ویترین دیگه گذاشته شده که بوتها و موزه هاست که روی از این سوزندوزی صورت گرفته. خانم عبوی، این چگونه است؟
خب به اینجا پاپوش است که به نام چموس یاد میشه.
درست.
و این چموس که خانم ها با دیزاین که در روی از این چرم کار کردن و در روی چرم یک صفحه از تکره پوشندن و او را توسط دخت دوز او را تزئین دادن.
بله.
که البته چارخانه کار کردن و در روی از او خامکدوزی و پختدوزی و حتی چرمدوزی هم در روی از این
بله واقعا چندین دوخت
گلابوتون بافی هم گلابوتون دوزی هم در روی مخمل
که در پشت پای
خود از این چموس داره. به زیبایی از چموز افزوده.
این مربوط کدام سمت میشه؟
این مربوط مردمان ترکمن ما میشه.
درست.
برمیگردیم میبینیم که خرگاهایی که بنا میکنن مخصوصا همیل که در مناطق پامیرات ما هنوز خرگاه مورد استفاده و منعیس خانه سنتی به کار میره، در داخل از او برین انواع مختلف از این دخت دوزها را میابیم.
بله.
که خانم ها با مذوق هنری که در قلب و در وجود از اونا موجود است امو خرگاره یا امو خانه سنتی خود را تزئین میکنن با پارچه هایی که با دست خود دوخته.
از آثار دستدوزی زنان و به خاطر فروش و بازاریابی آن بعضن نمایشگاه های هم در برخی نقاط افغانستان به خصوص کابل دایر میگردد.
اسم من نازیه سروری است، مسئول بخش امی چارقلا هستم. نمای زنان افغانستان، ما فقط برای 3 روزی یک نمایشگاه محلی دایر کردیم. باور به خدا کنین که شاگردا یک رقم اینا خودشان مارکتینگ میکردن.
محصولاتی که خامکدوزی شده اینجا گذاشته شده، میشه درباره از این بگوین که کیها میدوزن و چگونه اینجا آورده شده؟
این بخش خامک ما یک ترینر بسیار ورزیده داریم که امروز از انواع مختلف دخترها مثلا پخت دوزی و گراف دوزی و خنجر دوزی و مثلا
میشن، جای خو تفلانه جور میکنن، سر پرلونی جور میکنن، مخصوصا گندای افغانی رکینا گرافدوزی میکنن. بسیار کوشش کردم با وزارت اطلاعات فرهنگ نمایشگاهی که مثلا در هندستان دایر میشه در تاجیکستان که مصاوردای خوب از اینا را ببریم اونجا چیکنیم. متاسفانه که بسیار شرایطش اگر مطابق میز اقتصاد از خانما نبود که مثلا تکت سر خود از یا بود امو جایی که غرفه که کرایم سر خود از یا، متاسفانه ما نتونستیم که پیش ببریم. خواستم اینه میست که ما رو کمک کنن تا ما بتونیم به بازارهای خارج را پیدا کنیم.
با این که این زنان چشم امید بر برگزاری نمایشگاه‌های بیشتر داخلی و خارجی محصولاتشان را دارند، اما رشد صنعت به خصوص صنعت ماشینی کار این زنان را تحت تأثیر برده است. ولی با آن هم این تولیدات ماشینی نمی‌تواند با دست‌دوزی‌های زنان افغان رقابت کند و در بازار تجارت دست‌دوزی جایگاه و قیمت بالای خود را داشته باشد. با آرزوی رشد هرچی بیشتر صنایع دست‌دوزی، به خصوص سوزن‌دوزی و خامک‌دوزی زنان افغانستان، این برنامه در امتداد لحظه‌ها را خاتمه می‌دهیم. تا بعد، بدرود.